نیمه شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست. بامداد یک شنبه سوم آذر ماه است. مجله نیمه شب رادیو فردا رو در کنار هم آغاز می‌کنیم در این ساعت 12 شب به وقت خوب شما در ایران. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و شب خوش. خوش آمده گرم من رو بپذیرید از هر جای ایران و جهان که در این ساعت به ما به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوستید. در مجله نیمه شب امشب هم محور رو آخرین خبرها از مذاکرات ژنو قرار دادیم. چهارمین روز از مذاکرات سپری شد و خبرنگار ما در محل مذاکرات هست در ژنو. به روزتون میکنیم با آخرین و تازه ترین اتفاقها. مینا بهارمست تهیه کننده این برنامه است. در این مجله سام خاکزاد کارگردان فنی خواهد بود و خبرها رو هم با بکتاش خمسه‌پور مرور میکنیم. اجازه میخوام از شما همراه نیمه شب رادیو فردا که با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان یک مجله نیمه شب دیگر رو کلید بزنیم. این شما و این بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود ژنو را به سوی لندن ترک میکند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری و هیگ درباره سوریه، ایران و صلح خاورمیانه گفتگو و با نخست وزیر لیبی علی زیدان دیدار می‌کنند. کری و هیگ با وزیران خارجه روسیه، چین، فرانسه و آلمان همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون برنامه هسته ایران در ژنو هستند. روشن نیست آیا گفتگوها امروز ادامه خواهد یافت یا نه. عباس عراقچی مذاکره کننده ایرانی پیشتر روز شنبه گفت که مذاکرات فشرده و سخت در راه است و گفت اختلاف بر سر جمله بندی است. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفت که هنوز اختلافاتی وجود دارد که باید رفع شوند.
There are still differences we have to bridge. It's not a done deal. We have come to Geneva to support and to do our utmost that we reach an
وستبله همچنین گفت یک فرصت واقعی برای توافق وجود دارد، اما کار بسیاری پیش روست که باید انجام شود. مقامات لبنانی دومین بمبگذار انتحاری در حمله هفته گذشته به سفارت ایران در بیروت را شناسایی کردند. به گزارش رویترز یک منبع امنیتی روز شنبه او را مردی فلسطینی دارای ارتباطاتی با یک روحانی اسلامگرای فراری لبنانی معرفی کرده است. مقامات لبنانی یک روز پیشتر اولین بمبگذار انتحاری را مردی لبنانی دارای ارتباطاتی با گروه‌های افراطی سنی معرفی کردند. انفجارهای روز سه‌شنبه گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت 23 کشته و 146 زخمی بر جای گذارد. رئیس جمهوری اسبق و رئیس مجلس افغانستان صبغت الله مجددی که ریاست لویجرگه مجمع بزرگ آن کشور در کابل را بر عهده دارد روز شنبه به رادیو افغانستان آزاد گفت که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حق ندارد از نمایندگان بخواهد تعویقی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا را تایید کنند.
کارزای سفیش حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهم میکنه، اشتباه میکنه. بله از اینکه تماما خواهشاتی که کارزای سف داشت، تمام چیزی که ما داشتیم کدر اونا تطبیق کردن و قبول کردن. بعد از این با جنه رستتال میتن این به اقتصادی افغانستان است، به ضرر افغانستان است، این چیز قبول نداریم.
روز پنجشنبه حامد کرزای به نمایندگان لویجرگه گفت امضای قرارداد یاد شده ممکن است تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل به تعویق بیفتد. مقامات ایالات متحده در واکنش گفتند این توافق باید تا آغاز سال 2014 میلادی نهایی شود، اما سخنگوی کرزای روز جمعه گفت افغانستان ضرب العجل‌های ایالات متحده را به رسمیت نمی‌شناسد.
خیلی سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور با آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما همراه بود در این مجله نیمه شب. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. روز چهارم از مذاکرات ژنو هم به پایان در حال به پایان رسیدن هست. در واقع به وقت ایران که به پایان رسیده، مذاکرات به درازا کشیده و هنوز توافقی گزارش نشده. شما رو به روز خواهیم کرد با خبرنگار رادیو فردا در ژنو. ایران و قدرت‌های جهان در ژنو علاوه بر مذاکرات هسته‌ای مأموریت‌های دیگری هم دارند، مثلا بررسی چگونگی کمک رسانی به سوریه. تقسیم حقوقی دریای خزر میان ایران و همسایگانش موضوعی که هنوز بعد از بیش از 20 سال به نتیجه نهایی نرسیده. در ایران وزیر علوم کابینه آقای روحانی با انتصابهایش در وزارتخانه موضوع انتقادهای پی در پی شده است. و معاون اول رئیس جمهور ایران از مردم به خاطر کوچک شدن سفره‌هایشان عذرخواهی کرد. با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. آخرین خبرها و مهمترین خبرها از ایران و جهان رو همینجا دنبال کنید. خب، مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و گروه پنج به علاوه یک تمدید شد امروز به شنبه کشید و هنوز هم میبینیم که توافق نهایی از ژنو گزارش نشده. رادیو فردا در این چند روز همزمان اخبار رسیده از ژنو سه رو که به احتمال زیاد به هر حال امشب باید شب آخرش باشه پوشش داده. همکار ما هانا کاویانی در ژنو هست، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات. هانا سلام، و اگر آماده باشی یک نکاتی رو بررسی بکنیم، آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. در ایران روز یک شنبه آغاز شده در ژنو، حدوداً 2.5 ساعت همچنان از روز شنبه باقی است و ماراتون مذاکرات در روز چهارم همچنان ادامه داره. اون چیزی که من میشنوم در اینجا این هستش که در حال حاضر در دقایقی که ما صحبت میکنیم، حداقل تا ثانیه‌ای که من روی خط بیام، دیداری برگزار در حال برگزاری بود بین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران و جان کری وزیر خارجه آمریکا که امروز صبح وارد ژنو شد. پیش از این دیدار که مشخص نیست جزئیاتش چی هست و آیا همکنون تمام شده یا خیر، پیش از اون محمد جواد ظریف دیداری داشت با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در این دیدار خبرگزاری های ایران گزارش کرده بودند که اشتون نظر نهایی گروه پنج علاوه یک رو به ایران ارائه داده، اما مشخص نیستش که آیا این گزارش خبرگزاری ها، خصوصا خبرگزاری ایسنا رو نقل میکنم، صحت داره یا خیر. متاسفانه اون چیزی که اتفاق افتاده اینجا بحث گمانه زنی به دلیل کم خبررسانی مقامات شدت گرفته و هر ثانیه خبر تازه میاد مبنی بر اینکه آیا مذاکره به روز پنجم کشیده خواهد شد، آیا امشب توافقی خواهد شد، مفاد این توافق چه خواهد بود. در نتیجه کمی ما هم خبرنگاران در مرکز رسانه ها خصوصا در بیخبری هستیم.
حالا خبری هم بود که ساعت 9:30 خانم اشتون با گروه پنج به علاوه یک جلسه دوباره خواهند داشت. در این مورد آیا اطلاعی داری؟
دقیقاً به نظر میاد که این جلسه‌ای که وزرای خارجه ایران و آمریکا به علاوه خانم اشتون برگزار کردن جایگزین جلسه داخلی پنج به علاوه یک شده. به چه دلیل اون مشخص نیست، اما اون چیزی که میدونیم این هستش که گزارش‌ها حاکی از انجام این جلسه سه جانبه در هتل اینترکانتیننتال ژنو هست.
از طرفی خب به هر حال همونطور که خودت هم گفتی روز چهارم با وقت ایران اگر بخوایم در نظر بگیریم که الان 8 دقیقه از نیمه شب گذشته به پایان رسیده و با وقت اروپا هم چیز زیادی ازش باقی نمونده که رسما به پایان برسه، به نظرت و فضای عمومی که اونجا میبینی تحلیل چیست؟ چه میشه، ادامه پیدا میکنه یا نشست خبری برگزار خواهد شد؟
بیشتر خبرنگاران و تحلیلگرانی که من در طول 1-2 ساعت گذشته باهاشون صحبت کردم نظرشون این هسته که هنوز درصد 50% توافق، 50% دست نیافتن به توافق رو من میشنوم. واقعا اینجا تبدیل به دو گروه هستند کسانی که میگویند امشب طرفین به دلیل اینکه طولانی شده مذاکرات، به دلیل اینکه پیش بینی میشه که طرفین تحت فشار هستند برای اینکه به توافق برسند، به دلیل اینکه وزرای خارجه بار دیگه به ژنو اومدند، این توافق به دست میاد. گروه دوم میگن که طرفین اصراری به توافق در این نشست ندارن، میتونه نشست دیگه ای و دور جدیدی از مذاکرات شاید ژنو 4 برگزار بشه و در اون مذاکرات باشه که طرفین توافقی رو به دست بیارن. به هر حال اون چیزی که مشخص هست، اون به نقل از عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران باید بگم که گفته بود حدود 2-3 ساعت پیش که اون چیزی که مشکل هست یا اون چیزی که فاصله ای هستش که وزرای خارجه ازش صحبت کردن، بحث چند کلمه است. این چند کلمه است که تعیین کننده است در این ساعت‌های پیش رو و اینکه آیا روز پنجمی خواهیم داشت، آیا امشب کنفرانس خبری خواهیم داشت. به هر حال همه ما منتظریم تا ببینیم که این ماراتون دیپلماتیک و خبری در موازات با هم کی به پایان میرسه.
بله، صحبت از فاصله های کم اما مهم بود در مذاکرات. و خب پرسشی که الان مطرح است نستش که فرض کنیم توافقی احتمالی هم امشب نهایی بشه و به دست بیاد، با توجه به همه اظهار نظرهایی که در این چند روز در ژنو شده و خارج از ژنو، قدرت های جهانی، ایران، تیم های مذاکره کننده، فکر میکنی هانا رؤوس اصلی و جدی این توافقنامه چه خواهد بود؟
چند مسئله در ژنو در این 2-3 روز پررنگ‌تر از بقیه صداش به گوش می‌رسید. اینکه عباس عراقچی و محمد جواد ظریف هر دو تأکید بر موضوع غنی‌سازی کردند و گفتند که غنی‌سازی از ابتدا تا انتهای مذاکرات خواهد بود. باید توجه داشته باشیم که مذاکراتی که ازش صحبت می‌کنیم، توافقی که اگر امشب در این نشست به دست بیاد یا فردا یا در نشست آتی، تازه مرحله اول مذاکرات ایران خواهد بود، چرا که توافق تنها یک بازه زمانی 6 ماهه رو پوشش میده و همچنین نقشه راهی که طرفین به نتیجه نهایی برسن. این یک توافق موقتی و یک توافق برای دوران گذار هست. مشکلات و فواصلی که ازش صحبت شده بود، بحث این هستش که آیا ایران حاضر خواهد بود کلمه غنی‌سازی رو به عنوان حق در توافقنامه بیاره یا نیاره، اینکه تأسیسات آب سنگین عراق چه خواهد شد، آیا ایران اون رو توسعه خواهد داد یا خیر، و مورد دیگه این که از سوی ایران آیا ایران قبول خواهد کرد میزانی که 5/1 تصمیم به رفع تحریم ها، رفع محدود تحریم ها خواهد گرفت یا خیر. اینها البته چیزهایی است که به هر حال از میان صحبت ها، از گزارش هایی که نوشته شده، از تحلیل هایی که شده به دست اومده، چرا که مذاکرات محرمانه و پشت درهای بسته است و هنوز جزئیاتی از اون اعلام نشده.
خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا بود به ژنو، محل مذاکرات اتمی ایران با گروه 5/1.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سایت اینترنتی فارین پالیسی یک گزارش اختصاصی درباره یک دیدار محرمانه میان نمایندگان ایران، آمریکا، روسیه، عربستان و بعضی دیگر کشورها در روز پنجشنبه در محل نمایندگی فرانسه در سازمان ملل متحد در ژنو منتشر کرده که این گزارش نشان می‌دهد که این کشورها به ابتکار سازمان ملل در این دیدار چگونگی کمک رسانی به آوارگان سوری را بررسی کردند. البته وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین دیداری را رد کرده. فریدون زرنگار همکارم در آغاز گفتگویی با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس خاورمیانه، از اهمیت سیاسی چنین دیداری پرسیده.
اگر گزارشی که اینا میگن درست باشه، دو تا اهمیت داره. یکی این که این ملاقات در ژنو بوده و هم ایران و هم آمریکا در این ملاقات شرکت کردند و با در نظر گرفتن این مذاکراتی که بین گروه 5/1 درباره مسائل اتمی ایران داره انجام میشه، شرکت ایران و آمریکا نشون میده که این مذاکرات در رابطه با مسائل اتمی داره آرام آرام به مذاکرات مسائل سیاسی هم کشیده میشه، که به نظر من نکته خیلی مهمیه. مسئله دوم اینه که ایران هم و کشورهای دیگه قبول کردن که اشکالاتی که در داخل سوریه هست و در کشورهایی مثل لبنان و ترکیه و اردن که مقداری زیادی از سوریه‌ها در اونجا در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، یکی در حدود یک سوم جمعیت سوریه در این جنگ داخلی یا خونه هاشون رو دست دادن یا مجبور شدن از خونه هاشون فرار بکنن و یا در شرایط بسیار بسیار بعدی دارن زندگی میکنن، برای خاطر اینکه ارتش سوریه اجازه نمیده کمک‌های اولیه به اینا برسه.
با توجه به اینکه این دیدار که به نوشته فورین پلیسی انجام شده پیش از برگزاری کنفرانس ژنو دو که قراره به زودی انجام بشه صورت گرفته، چه تأثیری میتونه بر روی کنفرانس ژنو دو اصولا داشته باشه؟
به نظرم نکته خیلی مهمیه، یعنی همونطوری که خودتون میدونید اشکالات عمده‌ای در رابطه با مسئله ژنو دو وجود داره. راه حل نظامی برای جنگ داخلی سوریه نیست، راه حل سیاسی وجود داره و همین که این کشورها نشستن در رابطه با کمک‌های انسان‌دوستانه صحبت کردن میتونه پایه خیلی خوبی باشه برای مذاکرات مهم سیاسی در ژنو دو.
اگر این دیدار انجام شده باشه، با توجه به اینکه در حال اپوزیسیون در سوریه به هیچ وجه مایل به شرکت ایران در ژنو دو نیست، چه تأثیری میتونه بذاره بر روی رفتار اپوزیسیون در سوریه؟
به نظر من اگر این کمک‌های انسان دوستانه بتونه یه مقداری وضع این ملت بیگناه رو بهتر بکنه، هم در داخل سوریه و هم در لبنان و در ترکیه و در اردن دور شده، اگر این شرایط رو بهتر بکنه به نظر من کمکی میکنه که کمک باعث اون خواهد شد که مخالفین اسد در رابطه با شرکت ایران در ژنو دو بیشتر قبولش بکنن. ولی در حقیقت این که آیا ایران باید در ژنو دو شرکت بکنه یا نکنه فکر میکنم تصمیمی نیست که این گروه های مخالف بگیرن، بیشتر مسئله ایه که نیروهای بزرگ غربی و منطقه‌ای تصمیم خواهند گرفت.
اگر این گرد همایی انجام شده باشه که در اون ایران و آمریکا بودن و روسیه، این پرسش پیش میاد که در واقع به نوعی مسئله سرنوشت حکومت بشار اسد در این کنفرانس هم مطرح میشه، یعنی اینکه ایران بایستی قبول کرده باشه که احتمالاً سوریه بعد از بشار اسد هم مورد قبول خواهد بود یا نه؟
من به نظرم با در نظر گرفتن این که ما در رابطه با این ملاقاتی که انجام شده مخفیانه بوده زیاد نمیدونیم، برای من چیزی خیلی عجیب بود در این گزارشی که شما اول برنامه اون اشاره کردی، صحبتی از شرکت ترکیه در این ملاقات نمیکنه که خیلی عجیبه، برای خاطر اینکه تعداد زیادی از این سوریا در خاک ترکیه هستن. صحبتی از شرکت لبنان و یا اردن هاشمی هم نمیکنه، اینا سوده کشوری هستن که یه چیز بالای 1.5 میلیون سوری در این کشورها زندگی میکنن. بنابراین با در نظر گرفتن این که این ملاقات مخفی بوده و ما واقعا نمیدونیم کیا شرکت کردن و چه چیزایی گفتن، به نظر من قضاوت کردن دربارش مشتره. ولی اهمیت بعد اینه که نیروهای مهم تصمیم گرفتن مسئله کسایی که خونه هاشون رو از دست دادن، کسایی که بین مخالفین اسد و حکومت اسد دارن زندگیشون رو دست میدن، شرایط بدی دارن، شرایط واقعا اسفناکی دارن، میخوان اون شرایط رو بهتر بکنن. این به نظر من خیلی مسئله مهمه.
محسن میلانی بود، استاد دانشگاه و کارشناس خاورمیانه، در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار. اما اجازه بدید که سریع هم بزنیم به داخل ایران. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از مردم ایران به دلیل کوچک شدن سفره‌هایشان عذرخواهی کرده است. اسحاق جهانگیری گفته است که نباید فراموش کرد در اواخر سال گذشته بعضی ها پیش بینی می‌کردند قیمت دلار به 5 یا 7 هزار تومان برسد، اما تنها 3 ماه از دولت گذشته و ما توانستیم که ثبات را به بازار برگردانیم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به موضوع قیمت دلار در بازار ارز ایران و مسائل اقتصادی دیگر در ایران پرداخته.
در مورد نرخ ارز به یک صورتی حق با آقای جهانگیری هست، در مجموع نرخ ارز حول و حوش 3000 تومان تثبیت شده، منتها عامل تثبیت نرخ دلار در پیرامون 3000 تومان پیش از اینکه از شاخص‌های اقتصادی و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی ایران منشأ بگیره بیشتر ناشی از این بوده که مذاکرات هسته‌ای در جریان بوده، مردم و به خصوص بازیگران بازار ارز انتظار داشتند که این مذاکرات به نتیجه برسه و بخشی از ارزهایی که ایران میتونه به داخل بیاره از این به بعد وارد بازار ارز بشه. بنابراین این وضعیت ناشی از حالت صبر و انتظار توام با امیدواری بوده تا تغییر شاخصهای اساسی کشور، به خاطر اینکه نمیشود گفت که چرخهای اقتصادی ایران به حرکت درآمده و هنوز نمیتوان گفت که نرخ تورم ایران کاهش پیدا کرده.
آقای خوان، معاون اول رئیس جمهوری میگه که ظرف 3 ماه که از کار دولت گذشته، مردم دوباره تونستن روی آرامش رو ببینن. ضمن اینکه از مردم به خاطر کوچک شدن سفره‌شون عذرخواهی میکنه و همچنین به خاطر تورم بالا. به نظر شما منظور آقای جهانگیری از بازگشت آرامش به مردم چه هست؟
من فکر میکنم که زود است که ما بگیم که آرامش به مردم بازگشته، چون که نه در بازار کار فعلا گشایشی حاصل شده، نه نرخ رشد ایران رو به افزایش گذاشته و نه نرخ تورم ایران آنطوری که باید و شاید به صورت محسوسی پایین اومده. البته گفته میشه که نرخ تورم که حدود 41-42% بود امکان داره به مرز 37% برگرده، ولی حتی 37% نرخ تورم بسیار بسیار بالایی است و در نتیجه نمیشود از بازگشت آرامش به مردم صحبت کرد و حتی کسی هم از دولت 11 انتظار نداشت که طی مدت 100 روز بتواند معجزه کنه و آرامش رو به مردم برگردونه. در مورد اینکه شاخصهای اقتصادی ایران واقعا بتونه تحول پیدا کنه و آرامش رو واقعا به مردم برگردونه، باید چند ماه دیگری صبر بکنیم و ببینیم که چه تصمیم‌های مشخصی دولت در این زمینه‌ها خواهد گرفت برای اینکه از مقدار بیکارا کم بشه و نرخ تورم هم کاهش پیدا کنه، چون تنها در این صورت است که سفره مردم میتونه پررنگ‌تر بشه.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین میگه که در صورت شدیدتر شدن تحریم‌ها پیش‌بینی‌های لازم رو برای اداره کشور انجام دادن. از دیدگاه شما این پیش‌بینی‌ها چه میتونن باشن؟
تنها پیشبینی ممکن برای اینکه اگر تحریم ها شدیدتر بشه چه راه حل های اتخاذ خواهد شد این است که بودجه به شدت انقباضی بشه، یعنی هزینه های بودجه به مقدار زیادی کاهش پیدا بکنه، پا به پای کاهش درآمدهای نفتی ایران و از طرف دیگه واردات ایران هم به شدت کاهش پیدا بکنه تا ذخایر ارزی بانک مرکزی در این شرایط سخت حفظ بشه و در هر دو صورت ما شاهد سقوط باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی ایران خواهیم بود و همینطور ایجاد مضیقه های بیشتر برای مردم و به خصوص آسیب پذیرترین قشرها. بنابراین فعلا باید امیدوار بود که هرچه زودتر مشکلات مربوط به پرونده هسته‌ای حل بشه، چون تنها در این صورت هست که دست دولت 11 برای ایجاد تغییرات سریع در وضعیت اقتصادی ایران باز خواهد شد.
فجر خاوند از دولت 11 صحبت میکرد. نگاهی میکنیم به انتصابهایی که وزیر علوم دولت 11 انجام داده در وزارتخانه و همچنان با واکنشهای تند برخی نمایندگان مجلس روبروست. وحید پوراستاد گفتگو کرده با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان، و از او پرسیده که منتقدان انتصابهای اخیر وزیر علوم در مجلس چه کسانی هستند؟
مخالفان آقای فرجی دانا علاوه بر طیف جبهه پایداری و حامیان دولت در مجلس، بیشتر نمایندگانی هستند که در وزارتخانه‌های وزارت علوم و وزارتخانه‌های آموزشی سمت داشتند و هنوز افراد منصوب به اونها در این وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند. چهره‌هایی مانند آقای حداد عادلی، آقای زاهدی وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد و یا بعضن چهره‌هایی که سابقه عضویت در تشکل‌های دانشجویی اصولگرا و بسیج دانشجویی را داشتند، چهره‌هایی مانند آقای زاکانی و یا آقای دهخان، و اینها بیشتر نسبت به انتصابات آقای فرجی دانا اعتراض دارند.
آقای مهرابی، استدلال آقای فرجی دانا و دفاع ایشون از این معاونین و انتصابات خودش چیه؟
آقای فرجی دانا معتقدن که در واقع مجلس دچار سوء تفاهم شده و نمایندگان معتقدن که کسانی که از مجلس رأی اعتماد نگرفتن نمیتونن در سمت معاون وزیر فعالیت کنن، در حالی که آقای فرجی دانا معتقدن اینها وقتی برای وزارتخونه معرفی شدن به مجلس قبلا درباره اونها استعلام صورت گرفته و بنابراین نیازی به اینکه بخواد استعلام مجددی از وزارت اطلاعات و دستگاه امنیتی صورت بگیره درباره اونها وجود نداره.
الان مهمترین انتقادی که نمایندای مجلس نسبت به انتصابات آقای فرجی دانا میکنن به طور مشخص روی کدوم یک از انتصابات ایشون هست؟
اونها نسبت به انتصاب آقای توفیقی و آقای میلی منفرد به عنوان معاونین وزارت علوم معترضند و اعلام کردند که اونها در حوادث سال 78 و یا 88 نقش داشتند و آقای فرجی دانا هم در پاسخ به هر حال اعلام کردند که به اونها پیشنهاد کردم که از وزارت اطلاعات استعلام بگیرن و اگر مشخص بشه که اونها در این حوادث نقش داشتن من اونها رو برکنار میکنم. البته خبر دیگری هم اعلام شده که به هر حال آقای فرجی دانا دفاع کردن از این انتصاب ها و اعلام کردن که تا به یک دلیل شرعی و قانونی نرسن معاونین خودشون رو برکنار نخواهند کرد.
آیا وزارت اطلاعات تاکنون نسبت به این استعلام ها پاسخی یا واکنشی داشته یا نه؟
به صورت نقل قول‌های جسته گریخته منتشر شده ولی وزارت اطلاعات هنوز به صورت رسمی در این باره واکنشی نشون نداده، ولی برخی از نمایندگان گفتن که نظر وزارت اطلاعات منفی بوده ولی خود وزارت اطلاعات تاکنون در این باره اطلاعی رسمی نداده.
آقای مهرابی، به طور کلی فشاری که اصولگرایان نسبت به انتصابات وزیر علوم میارن به خاطر چیه؟ چه ضرورتی ایجاب میکنه که اینها نسبت به این وزارتخونه اینقدر حساس باشن و این انتصابات؟
در حال حاضر وزارت علوم تنها وزارتخونه سیاسی است که به هر حال سهم مدیران دولت آقای خاتمی شده و به تعبیر رایج از دست نمایندگان مجلس در رفته. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که هر روز فعالین یا تشکل‌های دانشجویی تقاضایی را منتشر می‌کنند مبنی بر اینکه رئیس دانشگاه اونها به دلیل اقداماتشون درباره محدودیت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویان برکنار باید بشن. به هر حال شاید نمایندگان با این تعبیر با این اقدامات می‌خوان که از تغییر بیشتر رؤسای دانشگاه‌ها جلوگیری کنند. از سوی دیگه دانشگاه از سالهای اولیه پس از انقلاب پاشنه و اشیل اصولگرایان بوده و اصولگرایان در دانشگاه پایگاهی را نداشتن و هر زمان هم که گروه‌های فشار درباره اعتراضات سیاسی یا اجتماعی احساس خطر می‌کردند به دانشگاه حمله ور می‌شدند. از حمله به دانشگاه تهران در سال 78 و یا سال 88 و به این ترتیب شد اصولگرایان می‌خوان که با این اقدامات پایگاه خودشون در دانشگاه‌ها رو کمتر از دست بدن.
بسیار خوب، اجازه بدید که بعد از این گفتگو بین همکارم وحید پوراستاد و احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان نگاهی هم بکنیم به مسئله تدوین نظام حقوقی دریای خزر که 33 نشست گروه کاری تدوین این نظامنامه در مسکو به کار خود پایان داده. طی بیش از 20 سال که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و تأسیس 4 کشور مستقل به جای 1 کشور در همسایگی ایران در خزر می‌گذرد، کشورهای ساحلی هنوز نتوانستند که این دریا را بین خود تقسیم کنند. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس‌جمهور های دو روزه معاونان وزرای امور خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که در رأس هیئت‌های کارشناسی در مسکو به منظور حل اختلافات درباره نظام حقوقی دریای خزر گرد هم آمده بودند، به پایان رسید. ایگر براچیکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی گفت: بعید است کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر در چهارمین اجلاس سران کشورهای این حوزه که در نیمه دوم سال آینده میلادی در استراخان روسیه برگزار خواهد شد به امضا برسد. اما بعید نیست اصولی که بر اساس آن 5 کشور ساحلی در مدیریت مشترک این دریا از آنها پیروی خواهند کرد مورد توافق قرار گیرد. وی تأکید کرد که تعیین کمربندهای ملی دریایی برای 5 کشور با منافع همسایگان روسیه سازگار است و مسکو با درک این مسئله از خود انعطاف پذیری نشان داد و به سوی همسایگان خود گام برداشت. او توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. ولادیمیر سویتلوف، کارشناس انستیتوی کشورهای مشترک المنافع در اکادمی علوم روسیه، میگوید که موازه 5 کشور پیرامون تقسیم خزر همچنان با هم فاصله زیادی دارد.
روسیه بران است که پهنه آبی دریای خزر نباید تقسیم شود و بحث تنها بر سر تقسیم بستر و زیربستر است که باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور مشخص شود. ایران پافشاری می کند که خزر به 5 قسمت مساوی تقسیم شود، زیرا در صورت اجرای روش پیشنهادی روسیه، ایران به جای 50% که پیشتر در اختیار داشت تنها بر 13% این دریاها حاکمیت پیدا خواهد کرد. تصور اینکه ایران به راحتی چنین شرایطی را بپذیرد دشوار است. به علاوه سایر کشورها نیز با توجه به منابع غنی هیدروکربن خزر در تلاشند بزرگترین تکه این کیک را برای خود به دست بیاورند. در نتیجه با مناقشه ارضی عملا لاینحل سر و کار داریم.
ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران که در نشست مسکو شرکت کرد به خبرگزاری ایرنا گفت که طرفین اعلام آمادگی کردند تا دستیابی به توافق نهایی برای زنی ادامه دهند. وی گفت 90% متن کنوانسیون حقوقی خزر نهایی شده و طرفین مصممند مسائل باقی مانده را نیز حل کنند. اما او روشن نکرد که کدام موارد هماهنگ شده و کدام همچنان مورد بحث است. اندریی کارنیف، کارشناس پژوهشگاه کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه در مسکو، بر این باور است که علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها، توافق میان پنج کشور دیر یا زود حاصل خواهد شد.
منافع کشورهای حوزه خزر با یکدیگر در تعارض است و تعیین روشی که بتواند هر پنج کشور را راضی کند بسیار دشوار است. اما چنانچه این وضعیت نامشخص بیشتر ادامه یابد، مسائل خزر پیچیده‌تر خواهد شد و نهایتاً همه این کشورها متضرر می‌شوند. به همین دلیل به تازگی شاهد تشدید تلاش‌ها برای دستیابی به مصالحه هستیم، مگر اینکه منافع بازیکنان خارج از این حوزه بر سر این راه مانع تراشی کنند.
به رغم دیدگاه‌های متضاد درباره تقسیم دریای خزر، روسیه و ایران پیرامون برخی مسائل مرتبط با این دریا مواضع مشترک دارند که با نظر سایر همسایگانشان در تعارض است. نمایندگان ایران و روسیه در نشست مسکو نیز فرصت را غنیمت شمردند تا بار دیگر مخالفت خود را با حضور کشورهای خارجی در این منطقه ابراز کنند. همچنین مسکو و تهران احداث خط لوله ترانس خزر که قرار است به کمک اتحادیه اروپا بین سواحل ترکمنستان و آذربایجان کشیده شود را غیرقانونی می‌دانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته، همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا که وارد بخش دوم این مجله شدیم. در ساعت 12:30 نیمه شب به وقت ایران، سومی دور از مذاکرات اتمی ژنو میان مذاکره کنندگان ایرانی و 5+1 همچنان ادامه داره در ژنو و میتونید با ما با رادیو فردا همراه باشید. ما پوشش همزمان و زنده خواهیم داشت. خبرنگار ما هانا کاویانی در محل مذاکرات اتمی در ژنو گوش به زنگ هست تا آخرین تحولات و خبرها رو به ما بگه و شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. اجازه بدید که بپیوندیم به بکتاش خمسه‌پور، مروری بکنیم بر آخرین خبرها و بعد برمیگردیم ادامه میدیم این برنامه رو.
درود شنوندگان عجبن. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز برای گفتگو با ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود ژنو را به سوی لندن ترک می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت کری و هیگ درباره سوریه، ایران و صلح خاورمیانه گفتگو و با نخست وزیر لیبی علی زیدان دیدار می‌کنند. کری و هیگ با وزیران خارجه روسیه، چین، فرانسه و آلمان همراه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران در ژنو هستند. روشن نیست آیا گفتگوها امروز ادامه خواهد یافت یا نه. عباس عراقچی مذاکره کننده ایرانی پیشتر روز شنبه گفت که مذاکرات فشرده و سخت در راه است. وی گفت اختلاف بر سر جمله بندی است. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان روز گذشته گفت که هنوز اختلافاتی وجود دارد که باید رفع شوند.
There are still differences we have to bridge. It's not a done deal. We have come to Geneva.
وسترولِ همچنین گفت یک فرصت واقعی برای توافق وجود دارد، اما کار بسیاری در دست است که باید انجام شود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی با امیران قطر و کویت در ریاض دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار روز شنبه همزمان با سومین روز گفتگوهای ایران و 5+1 انجام گرفته است. تلویزیون دولتی الاخباریه گفت امیران قطر و کویت مسائل مورد علاقه سه کشور را به بحث گذاردند. به گفته این شبکه خبری، این سه عضو از 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC همچنین افزایش همکاری منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. در پی اخراج سفیر ترکیه از مصر، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که دولتش هرگز حاکمان نصب شده نظامی را محترم نخواهد شمرد. مصر پیشتر در روز شنبه اعلام کرد سطح روابط را با آنکارا کاهش می‌دهد و سفیر ترکیه در قاهره را به خاطر آنچه مداخله اردوغان در امور مصر خواند میهمان ناخوانده دانست. ترکیه نیز سفیر مصر را در آنکارا میهمان ناخوانده توصیف کرد. اردوغان همچنین روز شنبه طی سخنرانی در شهر ترابزون علامت چهار انگشتی موسوم به رابعه را نشان داد که طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر استفاده می کنند. رئیس جمهوری اسبق و رئیس مجلس افغانستان صبغت الله مجددی که ریاست لویجرگه مجمع بزرگ آن کشور در کابل را بر عهده دارد روز شنبه به رادیو افغانستان آزاد گفت که حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان حق ندارد از نمایندگان بخواهد تعویقی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه با آمریکا را تایید کنند.
کردیس پیش حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهم میکنه، اشتباه میکنه. بلی از یکی تماما خواهشاتی که کردیس داشت، تمام چیزایی که ما داشتیم کل رو تطبیق کردن و قبول کردن. بعد از این با دینار استتال میتن یه بقیه خسادی افغانستان.
مقامات ایالات متحده در واکنش گفتن این توافق باید تا آغاز سال 2014 میلادی نهایی شود.
خیلی سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود، در دو بخش خبری در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با ما همراهی کرد. و اما 35 دقیقه گذشته از نیمه شب در تهران مذاکرات هسته‌ای همچنان در ژنو ادامه داره میان تیم مذاکره کننده اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1. یادآوری میکنم که شما الان میتونید شنونده مجله هفتگی دیدگاه ها باشید. دیدگاه ها میدونید کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، ولی این هفته در غیاب امیر مصدق کاتوزیان فرین آسمی اون رو اجرا کرده و متمرکز هست بر مسائل هسته‌ای و مذاکرات اتمی در ژنو. من فهیمه خضرهیدری هستم. پیش از این که بپیوندید به فرین آسمی و دیدگاه ها، با شما در پایان یک مجله نیمه شب دیگر خداحافظی میکنم. نیمه شبتون خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما، من فرین آسمی هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. در نیم ساعت پیش رو با حضور سه مهمان مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران را بررسی میکنیم. این روزها شاید بیش از هر چیزی درباره برنامه هسته ای ایران میشنویم. سومین دور از مذاکرات اتمی ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که از چهارشنبه این هفته شروع شده بود تمدید شد و به روز شنبه کشید. عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای در تازه ترین اظهار نظر گفت دعوا بر سر کلمات است و قدم های متوازن، اما این سوال همچنان مطرح است که آیا ایران از موضع خود عقب نشینی میکند یا غرب دست از تحریم ها میکشد و غنی سازی اورانیوم ایران را میپذیرد. این بحثی است که در برنامه دیدگاه‌های این هفته با سه مهمان، علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تورنتو، رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل ایران و بهروز بیات کارشناس هسته‌ای در میان گذاشتیم. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. آقای حقیقی با شما شروع میکنیم. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا از وجود فاصله در مذاکرات صحبت کرده. مذاکره کنندگان از جمله وزیر خارجه ایران هم گفتن که اختلافاتی وجود داره. این فاصله یا اختلاف نظر بر سر چه موضوعاتی میتونه باشه؟
این فاصله و اختلاف همونجوری که شما فرمودید در صحبت آقای رخشان بود، در مورد اینی که چه میزان ایران حق داشته باشه غنی‌سازی بکنه و در ازای امتیازاتی که ایران میده مربوط متوقف کردن غنی‌سازی 20% در مورد تأسیسات عراق و غیره و همچنین تبدیل کردن منابع اورانیوم 20% که تا حالا داشته، همه اینها نشون میده که در ازاش چه چیزی میگیره. به نظر میرسه که هنوز در مورد این اختلاف نظر هست و با توجه به فشارها و لابی عربستان و اسرائیل و فشارهایی که از طرف نهادهای حکومتی در مثل رهبران کنگره به اوباما وارد شده و دولت‌های غربی احساس میکنن ایران الان در گوشه کورنره و امتیاز میده و کار دیگه ای از دستش ساخته نیست، میخوان حداقل امتیازات رو به ایران بدن و خب ایران هم در این مورد چانه زنی میکنه و بنابراین در همین دو مورد کلیدیس باید بتونن به توافق برسن.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات از سوی وزیر خارجه بریتانیا خیلی دشوار ارزیابی شده. عباس عراقچی هم سرپرست تیم مذاکر کننده ایران گفته که مذاکرات خیلی سخت و نفسگیر هست. چرا اینقدر سخت هست این مذاکرات و دشوار ارزیابی شده؟
ایران یک طرح سه ماده‌ای ظاهراً به آژانس و گروه 5 علاوه 1 تسلیم کرده که بر اساس این طرح می‌خواد در مرحله اول تحریم ها علیه ایران برداشته بشه و در انتهای اجرای این طرح که شاید بین 6 ماه تا 1 سال به طول بیانجامه، پیشرفت در جهت اون، میخواد حقی رو به عنوان داشتن حق غنی‌سازی داشته باشه و اون رو اعمال بکنه. البته اون چه که ایران به عنوان حق ازش یاد میکنه در هیچ سند بین‌المللی قید نشده و این حق به هیچ کشور دیگری به صورت مکتوب داده نشده. ماده ای که ایران به اون متوسل هست بند 4 معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است که حق کشورهای عضو رو برای داشتن انرژی اتمی و همینطور برخورداری از تکنولوژی اتمی تایید میکنه، ولی در اونجا قید نشده که یک کشوری بایستی دارای حق غنی‌سازی اورانیوم باشه. اون چی که حالا ایران تقاضا میکنه مکتوب کردن این موضوع است، بنابراین پیدا کردن متنی که این حق رو به نوعی برای ایران مورد تایید تلویحی قرار بده ولی مجاز نشناسه کشورهای دیگری رو که بخوان از این موضوع و از این سند استفاده بکنن، این خب دشواری در بین ایران و گروه 5 علاوه 1 ایجاد کرده. و همینطور اونچه که ایران میگه حق داره یک راکتور اتمی آب سنگین در عراق داشته باشه، در حالی که به علت پنهانکاری های پیشین ایران این حق رو جامعه جهانی برای ایران نمیخواد منظور بکنه و تصور میکنه که ایجاد یک راکتور آب سنگین 40 مگاواتی میتونه راه دوم برای دست پیدا کردن به بمب اتمی برای ایران باشه، بنابراین خواستار تعطیل این واحد هست.
آقای تقی‌زاده، در NPT یا پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای یه قسمتی هست در بند 4 که گفته شده دسترسی آزاد کشورهای عضو به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به رسمیت شناخته میشه، ولی برای ایران حق غنی‌سازی رو آمریکا و کشورهای غربی جایز نمیدونن. فکر میکنید که چه جوریه این وضعیتش، به چه صورته، چرا این تفاوت وجود داره و برای ایران این حق به رسمیت شناخته نمیشه؟
در طول 10 سال گذشته تمام تأسیسات اتمی ایران ابتدا به صورت پنهانی شکل گرفتن، ایجاد شدن و بعد از افشا شدن اطلاعات مربوط رو جمهوری اسلامی پذیرفته. هنوز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطمئن نیست که بخشهایی از این فعالیت‌ها هدف‌های نظامی رو تعقیب نمی‌کنن. یکی از پرسش‌هایی که آژانس از ایران داره این است که آیا پیش از سال 2003 در پارچین مبادرت به آزمایش یک ماشه اتمی و شلیک نوترونی کرده اید یا خیر. ایران حتی از پاسخگویی به این مورد هم تاکنون تفره رفته و این مذاکرات رو در گروگان مذاکرات سیاسی با گروه 5 علاوه گرفته. به این علت که ماده 4 رو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور جامعه جهانی در مورد ایران مساوی با کشورهای دیگری که از این حق برخوردارند نمی‌بینه. ضمن اینکه آژانس تا به حال از هیچ کشور دیگری نخواسته غنی‌سازی رو قطع بکنن و اونها در مقابل این خواسته مقاومت کرده باشند، چنان که در گذشته مکزیک، برزیل و در سال 2004 کره جنوبی در مورد خواسته‌های آژانس همراه شدن و غنی‌سازی خودشون رو تعطیل کردن. ولی ایران همچنان اصرار داره با وجود همه پنهانکاری‌ها این رو به عنوان حق ملی دنبال بکنه و اون چیزی نیست که جامعه جهانی در وضعیت فعلی خودش رو آماده پذیرفتن اون ببینه.
آقای بیات، همونطور که آقای حقیقی و آقای تقی‌زاده اشاره کردن، یکی از موارد اختلاف راکتور آب سنگین عراق هست. وزیر خارجه بریتانیا هم گفته که حوزه‌های مسئله ساز بین طرفین در مذاکرات اتمی همون مسائلیه که پیشتر در جریان دور قبلی مذاکرات هم مانع رسیدن به توافق شد. در مورد راکتور آب سنگین عراق برامون یه مقدار توضیح بدید. این راکتور تا 6 ماه آینده ظاهرا آماده نمیشه. چرا گروه 5 علاوه 1 انقدر سختگیری می‌کنن در مورد راکتور آب سنگین عراق؟
بله، با سلام به شما مهمانان گرامیتان و شنوندگان عزیزتون، عرض کنم که مشکل در اینجا نهفته است که از یک طرف چنان که به نظر میاد غرب حاضر شده در حق غنی سازی ایرانو به رسمیت بشناسه، از اونجایی که میدانند که حق غنی سازی در ابعاد پایین در با درجه غنای پایین خط قرمز نظام به این معنی که حیثیت نظام بهش وصل شده، در واقع صرف نظر کرده از غنی سازی باعث این نیست که ایران امتیازی بده به لحاظ منافع ملی ایرانیان، اما برای رژیم خیلی اهمیت داره و از این لحاظ راضی شدن، یعنی همه شواهد برای این دلالت دارن که غربی ها گروه پنج به اضافه حاضر شدن غنی سازی در سطح تا 5% رو اجازه بدن. اما در مورد عراق، فاکتور آب سنگین عراق به این ترتیب است که البته به طور بالقوه این امکان وجود دارد که اگر این راکتور کار بکند و بتونی از سوختش برداشت بکنی و باز فراوری بکنی به پلوتونیوم دست پیدا کنی که پلوتونیوم میتونی میشه بمب اتمی ساخت. منتها وضع به این ترتیبی که غربی ها روش تأکید میکنن نیست، یعنی واقعیت این است که ریاکتور آب سنگین عراق هنوز اقلن یک سال و احتیاج داره تا تمام بشه. این به نظر من نگاه خوشبینانه از طرف دولت جمهوری اسلامیه و فکر میکنم حتی بیشتر. بعدش دوره آزمایشی داره، بعد اقلن 2 سال طول میکشه تا به اندازه کافی پلوتونیوم تولید بشه. بعد توجه کنیم پلوتونیوم تولید کردن مثل خم رنگرزی نیست که از این ور جنس رو توش فرو کنی از اون ور رنگ بگیره، بلکه یک روند آهسته ایه و این اقلا یک 2 سال وقت دارد. یعنی که اگه اینجوری حساب کنیم از الان اگه فرض کنیم همه محاسبات اینجوری باشه 4 سال طول میکشه که ایران اصولا بتواند به اندازه کافی پلوتونیوم تهیه بکنه.
پس آقای بیات، این سختگیری کشورهای غربی به چه دلیل هست؟ خب احتمالاً اونا میدونن که الان ایران توانایی استفاده از راکتور آب سنگین عراق رو نداره، یه مقداری طول میکشه. چرا انقدر الان سختگیری میکنن؟
خب من فکر میکنم در داخل بدوبستانهایی که در کاره، نیا کنید من برای عقیدم که مشکل ایران با غرب فراتر از موضوع هسته‌ایه، مشکل کلیتریه. الان در واقع در این مدت مذاکرات من فکر میکنم اهرم هسته‌ای، از اهرم هسته‌ای استفاده میشه با ندانم کاریایی که رژیم جمهوری اسلامی تا کنون آخ به کار برده، از این اهرم استفاده میشه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی. در واقع به لحاظ منافع ملی ایران هیچ امتیازی نمی، اگه ایران همین الان از غنی سازی صرف به کلی صرف نظر بکنه منافع ملی ایران چیزی رو از دست ندادن. راجب این مال عراق، تصادفاً راکتور آب سنگین عراق جز معدود بخشای از برنامه هسته ایران باشه که بتونه برای کشور مفید واقع بشه، به شرط اینکه اون تردیدهایی که وجود داره در مورد استفاده از پلوتونیوم، برداشت سوخت و جدا کردن پلوتونیوم، اینا مرتفع بشن. و به نظر من راه این که همچین تردیدهای ابین برن راه مشکلی نیست، با توجه به این که همکنون و در آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت کامل خواهد داشت بر راکتور آب سنگین عراق. از این نقطه نظر من اینو به عنوان یک امری که در خود موضوع نهفته است، که در تکنیک موضوع نهفته است نمی بینم، بلکه اهرم فشاری می بینم یا از طرف کسانی که می خوان مذاکرات رو به هم بزنن، یا اینکه قصد این است که رژیم ایران رو آماده برای توافقهای بیشتر فراتر از اینی بکنن. مهم این است که به نظر من در لحظه الان منافع ملی ایران در هیچ حالتی در مخاطره نیستن، چون برنامه هستی ایران هیچ سودی برای ایران هیچ وقت نداشته و نخواهد داشت، بلکه نسبت به رژیم، منافع رژیم در مخاطره میفتن و طبیعتاً غرب میخواد که در ارتباط با این رژیم، در ارتباط به برگردوندن رژیم رفتار عادی، صرف نظر کردن از یک رژیم انقلابی بودن و اینجا و اونجا تست به ساده بگم چوب لای چرخ مناسبات منطقه زدن، از این صرف نظر کردن و به یک اکتور، به یک کنشگر سازنده فعال در منطقه تبدیل شدن. در واقع این چه از لحاظ هسته‌ای و چه از لحاظ فشار سیاسی، هیچ کدومش با منافع ملی ایرانیان در تضاد نیستند.
بله آقای بیات، اگه اجازه بدید وقتمون محدود، از مهمونای دیگه هم سوال کنیم. آقای حقیقی، شما فکر میکنید هزینه هایی که ایران در این 10 سال تحمل کرده از نظر اقتصادی و بین‌المللی چی بوده و آیا اینطور که آقای بیات میگن سودی هم این برنامه هسته‌ای برای ایران داشته؟
من اجازه بدید قبل از اون نکته کنم. آقای تقی‌زاده عملا تحریف تاریخ میکنن. ایران 2.5 سال غنی‌سازی رو تعلیق کرد، ولی متاسفانه آژانس و سران سه کشور اروپایی در پیمان سعدآباد قرار داده بودند که بعد از 6 ماه پرونده ایران برگرده. بسیاری از این موارد ابهام‌آمیز رو هم ایران جواب داده، نه اون دوره در دوره آقای لاریجانی هم این کارو کردن و بعد، ولی در هیچ کدوم از اینا به خاطر سیاست‌های نوکان آقای جورج بوش، سیاست‌های آقای جورج بولتون، خودش اشاره کرد، جان بولتون اشاره کرده که عملاً خرابکاری می‌کردن، آقای جکستر اشاره کرده که هیچ کدوم از این سیاست‌ها سازنده نبوده برای مذاکرات. آمریکا حتی حاضر نبوده تضمین امنیتی بده که به ایران حمله نمی‌کنه، که یکی از مشکلات بزرگ قضیه بوده. همه اینا باعث شده بود که این جریان به بن‌بست بخوره. در مورد برزیل هم که میگن برزیل بعد از یک دوره‌ای که تعلیق کرد، غنی‌سازی‌ش رو شروع کرد. هم آقای هانس بلیکس هم آقای محمد برادری، هر دوتاشون این است که تفسیر آژانس این است که غنی‌سازی حق دولت هاست. این مسئله سیاسیه. در قرارداد پاریس 84 هم در متن موافقتنامه کم و بیش اون طرف های اروپایی قبول کردن که ایران داوطلبانه غنی‌سازیش رو تعلیق کرده، یعنی قبول کردن که حقیست، ولی داوطلبانه داره این کار رو تعلیق میکنه. بنابراین مسئله اساسی در مورد تفسیر این که حق هست یا حق نیست، مسئله اساسی این که همجوری آقای بیات فرمودن، مسئله سیاسی. ایران از جنبه سیاسی با نظم جهانی مشکل داره. سیاست های آمریکایی‌ها در مورد ایران پاندولیه، یه موقع سیاست تغییر رژیم دارن، یه موقع سیاست اینه که با هم به توافق برسن و همه اینها مواردی است که موقعیت رو شکل داده. در این حال جمهوری اسلامی هم برای سیاست غنی‌سازی، برای استراتژی هسته‌ایش، نتونست یک استراتژی یک پارچه تنظیم کنه که با دیگر بخش‌های حکومتی، با دیگر تحولات درون ساختار اقتصادی اجتماعی هماهنگ باشه. یعنی در حقیقت هزینه‌ای که جمهوری اسلامی داره در مورد سیاست هسته‌ای بیش از اون دستاوردهاییست که داره در موردش فکر میکنه به دست میاره. چون ایران قدرت‌های متعددی داره در حوزه انسانی، در حوزه نفتی، در حوزه منطقه‌ای، بنابراین این کارت قدرت هسته‌ایش رو نبایستی برجسته‌تر کنه از کارت قدرت‌های دیگه‌ای که داره. بعدم نکته‌ای که باید اشاره کنم، در مورد شاه هم همین کارو کردن. شما کارتر دستور مخفیانه داده، اسناد شورای امنیت ملی آمریکا است، آقای گری سیمور در کتابش منتشر کرده، آقای کارتر مخفیانه دستور داده به انگلستان، به آلمان که به هیچ عنوان در مورد غنی‌سازی اورانیوم با شاه همکاری نکنن. پس بنابراین مسئله اساسی مسئله پاور و قدرت، بس قدرت منطقه‌ای، هر چیزی که مربوط به قدرت بشه در حوزه‌های مختلف سعی میکنن محدودسازی قدرت ایران بکنن، به خاطر اینکه با نظم بین‌المللی دچار اشکال رابطه، نتونستن ایران یک دکترین داشته باشه که با قدرت‌های بزرگ به تعامل درست و منطقی برسه. نه در مورد هسته، در بقیه تکنولوژی مثل نانو تکنولوژی هم محدودیت گذاشتن. فقط مسئله هسته نیست، هسته به خاطر اینکه تبعات خیلی خطرناکی میتونه داشته باشه، تهدید برای امنیت اسرائیل، این مسئله رو جدی‌تر کرده. نباید فراموش کنیم این سیاست‌هایی که مسئله هسته‌ای رو برجسته میکنن مثل عربستان و اسرائیل، عملا امکان رشد دادن به جریان تروریستی القاعده، طالبان، وهابیا و سلفیست. یعنی اون مهمترین خطری است که الان منطقه رو تهدید میکنه. با برجسته کردن ایران عملا اون موضوع رو فراموش میکنه. همون دوری که در سال 91 با برجسته کردن ایران خطر صدام رو کمرنگ کردن و اجازه دادن صدام 10 سال دیگه قدرت بمونه و همینجور در دههای 90 که القاعده رشد کرد. بنابراین به نظر من مسئله سیاسی ایران باید انعطاف پذیر باشه. غرب هم باید بدونه الان مهمترین خطری که داره منطقه رو تهدید میکنه و از لحاظ بین‌المللی داره تهدید میکنه اون تروریسمی است که رشد کرده و بهترین همکار غرب برای حل مسئله تروریسم اتفاقا ایرانه. ایرانی که میتونه با اون جریان در نبرد باشه. و جمهوری اسلامی هم باید بدونه که هزینه کاستی که برای هسته‌ای میده باید معقول و منطقی باشه. شما برای چروک آب نمیتونی 1,000,000 تومان پرداخت کنی. بنابراین مسئله اساسی اینه. آقای تقی‌زاده به نظر من باید به این موضوعات اشاره کنه و همیشه در مورد مسئله هسته‌ای که اشاره میکنه دوره جورج بوش رو فراموش میکنه. انگار آقای جورج بوش وجود نشه در تاریخ روابط ایران و آمریکا.
خب آقای حقیقی اجازه بدین از آقای تقی‌زاده هم سوال کنیم. آقای تقی‌زاده شما نظرتون چیه؟ شما در مورد دوران جورج بوش و حرفایی که آقای حقیقی زدن چی فکر میکنید؟ چرا موافقم
آقای خانم ماسیمی قبلا گفتم با حرفای ژورنالیستی روی موافق ندارم و اگر صحبت میکنیم بایستی که مستدلها رو روی میز بگذاریم. ایشون اشاره میکنن که پرونده ایران از شورای امنیت بایستی با موافقت سعدآباد برمیگشت در حالی که پرونده ایران به شورای امنیت در سال 2006 رفت در حالی که پیمان سعدآباد در سال 2003 بسته شد. پیمان پاریس در سال 1984 بسته نشد. یک سال بعد از اون در سال 2004 بسته شد. نکته سوم این است که هیچ رئیس جمهوری، هیچ رئیس دولتی به رئیس دولتی دیگری این از پروتکل سیاسی و نرم سیاسی خارجه که به کشوری دستور بده حقی رو در مورد کشور سالس اعمال بکنن یا نکنن. استناد ایشون به مطالب روزنامه نویسی است که آقای کارتر به بریتانیا دستور داده در دوره شاه جلوی غنی‌سازی رو بگیرن. در دوره پادشاهی ایران، ایران دارای تأسیسات غنی‌سازی نبود. 10% سهام کارخانه اورودیف رو که متعلق به فرانسه بود با 1,000,000,000 دلار خریداری کرده بود و کمترین تأسیسات غنی‌سازی در ایران وجود نداشت. و این مطلب که آقای کارتر به آقای نخست وزیر بریتانیا یا رئیس جمهور فرانسه چنون دستوری داده فقط حرفایی است که از همین مطالب روزنامه نویسی از این دست در میاد. اون چه که در مورد کارخانه آب سنگین عراق گفته شد، هیچ کشور دیگری تا به حال راکتور 40 مگاواتی آب سنگین تهیه نکرده که در جهت تولید بمب اتمی اون رو به کار نگرفته. راکتورهایی که جنبه آزمایشگاهی دارن ماکسیموم ظرفیت، حد اکثر ظرفیت اونها 1 یا 1.5 مگاوات است و اگر آب سنگین با 40 مگاوات ظرفیت گرفتن، نظیر اون چیزی که کره شمالی داشته، نظیر اون چیزی که اسرائیل داشته، نظیر اون چیزی که در پاکستان نصب شده، هدفش فقط تولید پلوتونیوم و با فرایند پلوتونیوم دست پیدا کردن به بمب. راحتی کار هم به همین اندازه روشن کردن کوره، مصرف اورانیوم خام و تولید پلوتونیوم و فرایند اونه. یک راکتور 40 مگاواتی در طول یک سال قادر به اندازه ظرفیت 3 بمب اتمی پلوتونیوم تولید بکنه و این در طول فقط یک سال بعد از روشن کردن کوره خواهد بود. علت این که این وضعیت نمیتونه قابل تحمل برای کشورهای منطقه باشه این است که یک راکتور در حال کار رو به علت ضایعات رادیواکتیو نمیشه مورد حمله نظامی قرار داد. بنابراین پیشگیری بیشتر از درمان میتونه منافع کشورهایی که مخالف این وضعیت هستند تأمین بکنه. به این علت که حالا کشورهای عضو گروه 5+1 به علت پنهانکاری‌های پیشتر ایران و به علت فعالیت‌های دوگانه ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم که هرگز نمیتونه تولید کننده سوخت اتمی باشه و پیگیری تأسیسات آب سنگین در راکتور در عراق که هم تولید آب سنگین به عنوان مادریتر و هم کارخانه آب سنگین 40 مگاواتی برای تولید پلوتونیوم پیگیری میشه و هدفش یقیناً هدف نظامی هست، اونها این وضعیت رو میخوان پیشگیری بکنن. به این علت است و به علت پنهانکاری های جمهوری اسلامی است که در مقابل ایران حالا ایستادن ولی حق داشتن انرژی اتمی را از ایران محروم نکردن.
آقای تقی‌زاده اگه اجازه بدید چون فرصتمون محدود هست یک سوال دیگه هم از آقای بیات بپرسیم.
خیلی ممنون. بله. شبهه ایجاد نشده باشه.
بله، حالا این بحث همچنان ادامه خواهد داشت در فرصت‌های آینده، این بحث رو پی می‌گیریم. فقط من سوالی که از آقای بیات داشتم، می‌خواستم اگر خیلی کوتاه پاسخ بدن. 10 سال می‌گذره از برنامه هسته‌ای، مذاکرات، بحث، تهدیدها. شما فکر می‌کنید که ایران هزینه‌های زیادی داده این وسط؟ فکر می‌کنید که در ازای این هزینه‌های زیادی که به ویژه اقتصادی بوده، از نظر تکنولوژی چی به دست آورده ایران؟
به نظر من اگر اجازه بدید یه اشاره کوتاهی بکنم به صحبت آقای تغییرزاده، چون واقعا چند تا فاکتور چیزو برشمرد که دقیقا غلطن. اینجوری نیست که آقای تغییرزاده میگن راکتور آب سنگین فقط اونجایی به کار برده میشه که بمب میسازن، و 40 مگاوات هم جز متوسط 40 بله مگاوات جز راکتورهای آب سنگین پژوهشی متوسطه، قوی ترش هم وجود داره در کشوری مثل کانادا مثلا. اینجوری نیست که آقای تغییرزاده میگن. البته این واقعیتیه که تعداد راکتورهای آب سنگین در دنیا کمه، بسیار کمتر از انواع دیگرش، منظورم راکتورهای پژوهشی. از این نقطه نظر این که آقای تغییرزاده میگن با واقعیت انطباق نداره از این جهتش. اما این سوالی، برگردم به سوال شما که این 10 سال مسلماً برنامه هسته ایران جز بگم جز این محدودیت ها، محرومیت ها، جز عقب موندگی اقتصادی، هیچ سودی برای ایران نداشته. تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق، تکنولوژی یا مخصوصا بخش غنی سازی، این تکنولوژی 60-70 سال پیش دنیاست، تکنولوژی مدرن الان دنیا نیست. طبیعتا به نظر من دولت جمهوری اسلامی ایران در بعد شروع این برنامه اهداف دیگری داشته، میشه تصور کرد که قصد ساختن بمب داشته، ولی این